بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی عطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. امشب شب 23 ماه مبارک رمضان است. بیشترین احتمال در این که شب قدر باشد همین امشب است، به استناد روایاتی که وجود دارد. به حمد الله و المنه، یکی از نعمتهای الهی که امسال نصیب حال ما شد این بود که در ماه مبارک رمضان از حیث شروع اختلافی وجود نداشت و میتوان یقین کرد که امشب انشاءالله شب 23 هست و با گمان شب 23 به در خانه صاحب امشب بیرویم که وجود نازنین حضرت امام زمان علیه السلام است، که امروز امیر در این خانه تویی. تو راجع به امیر این خانه صحبت می کنم. عرض من متاسفانه امشب یه شکلی داره که یه مقدمه داره، این مقدمه خودش طولانی تر از زیر مقدمه، اما اون ذل مقدمه رو من از حیث توجه دادن به شما میگم. یعنی به اصطلاح امروزی ها سوزنت میزنم حواست جمع بشه، از غفلت خارج بشیم انشاءالله. علی این مقدمه ای که دارم میگم نسبتاً طولانی هم خواهد بود در بحثم، یه شکلی میگم که انشاءالله استفاده بهینه ازش ببرید. اصل بحث من اینه، چرا با امام زمان علیه السلام مخالفت می شود؟ مخالفت با وجود نازنین زیجود امام 12 وصی بر حق حضرت رسول اکرم به چه دلیله؟ قبل از اینکه این پاسخ را بیان بکنم لازم است قدری پیرامون خودش صحبت بکنم. در 8 بند اول اینو که دارم به تو میگم از باب تبلیغ نیست، از باب این که اگه شما این کارو بکنید به نفع منه نیست، اگر شما این کارو بکنید به نفع خودتونه. من در صبح‌های جمعه در غیر از ایام مبارک رمضان در یکی از مکان‌هایی که سخنرانی می‌کنم حدود 1 خورده ایست جمعه‌ها راجع به امام زمان صحبت می‌کنم و هنوز این بحث ادامه داره. این بحث‌هایی که دارم بهتون میگم مفصل و مستوفاش در اون حسینیه انجام شده. این که بگم تبلیغ نمیخوام باشه یا منفعتی برای من نیست، اینه که به حمد الله ضبط کردن، سیدیاش موجوده. از باب معرفت ما نسبت به امام زمان دانستن اون مطالب لازمه. اگر اون حرفا در یک کتاب بود بهت گفتم برو فلان کتاب رو بخون، اما مجموعه ای از کتب مختلفه و بسیار هم به نظر خودم جامع در بحث ها هست. کسانی که دوستان صبح‌های جمعه شرکت میکنن میدانن اون بحث از قوت بالایی برخورداره، کاملش اونجاست. من به عنوان مقدمه فقط بیان میکنم. 1، اولا آقایان بدانند اعتقاد به امام زمان علیه السلام چیزی نیست که فقط مربوط به شیعه باشد، بلکه یک اصل اعتقادی اصیل اسلامی است، یعنی سایر فرق هم به این مسئله توجه دارند، بلکه ادیان دیگر هم به این مسئله توجه دارند تحت عنوان مصلح جهانی و موعود آخر زمان. این دو عنوان همون بحث از امام زمان است، منتها در ادبیات ادیان دیگر. حتی تمدنها و اقوام گذشته هم نسبت به وجود نازنین امام زمان تحت عنوان موعود آخر زمان، مصلح جهانی اعتقاد داشتند. از جمله ایرانیان باستان، اونهایی که تاریخشان شکل اساطیری دارد، در کتب معتبره تاریخی ما ذکر شده. ایرانیان باستان بر این عقیده بودند که کیخسرو زمانی که تاج حکومت را به فرزندش داد به کوهستان رفت، در آنجا آرمید و منتظر است تا روزی ظاهر بشود و اهریمنان را از زمین وجودشان را پاک کند. یعنی ایرانیان باستان هم منتظرن در آخر زمان یک کسی بیاد زمین رو از لبس اهریمنان پاک کنه. حتی در منابع زرتشتی هم، زرتشت هم آثار و بشارت هایی نسبت به مصلح آخر زمان وجود دارد. در منابع زرتشتی، منابعی که ازشون باقی مانده 4 کتاب هست که یکی از کتاباش جاماس نامه هست، اثر جاماس، یکی از شاگردان زرتشت، او در اینجا می نویسد در آخر زمان سوشیانس منجی بزرگ خواهد آمد. یعنی منابع دینی هم نسبت به مصلح آخر زمان توجه کردند. این تا همینجا بس. پس اعتقاد به امام زمان تحت واژه مهدویت در ادبیات شیعه است، تحت واژه منجی، مصلح، موعود مربوط است به ادیان دیگر، فرق دیگر اسلامی و قبایل و امتهای دیگر. اعتقاد به امام زمان اعتقاد اختصاصی به شیعه نیست. من راجع به فردش صحبت نمی کنم، فردش اعتقاداً مربوط به شیعه است، اما مسئله مهدویت، کسی در آخر زمان باید بیاید. از قضا در جاماس نامه از قول زرتشت این را نوشته که او گفته است در یک مقطعی فردی خصوصیات امام زمان رو با ادبیات خودش نوشته، سوار بر اسب سفید از تازیان که ترویج کننده دین جدش می باشد خواهد آمد. این عبارتی است از خود زرتشت. اما یهودی ها چی دارن، مسیحی ها چی دارن، بحث مفصلش مطرح شد. این حرف اول. حرف دوم، بند دوم عراض منده. آیان مستحضر باشن اعتقاد به امام زمان اینطور نیست که در اهل تسنن مطرح نباشه و اونها به کل منکر این مطلب باشن. به هیچ وجه نمیشه، اصلا یه همچی حرفی نیست. در بسیاری از کتبشون یاد کرده اند از امام زمان علیه السلام تحت عنوان مهدی، خصوصیاتش رو گفتن، فرزند کیست، فرزند چندم حسین، ده کارش چیه، چی کار خواهد کرد، مختصات ظهورش رو خواهند گفت، منکرینش رو بیان خواهند کرد. این حدیث رو در ینابیع المودّة از قندوزی عالم اهل تسنن ایشان به سندش از رسول اکرم این حدیث رو نقل میکنه: من انکر خروج المهدی، ایشان میگه پیغمبر این حدیث رو بیان کرده، کسی که انکار کند قیام حضرت مهدی را، فقط کفر به ما انزل علی محمد، به تحقیق اون چرا که بر پیامبر خاتم نازل شده است را انکار کرده است. شخصی است به نام علی محمد علی دخیل، اسم 205 نفر از دانشمندان بزرگ اهل تسنن رو نام برده که اینها پیرامون امام زمان علیه السلام 30 نفرشون کتاب مستقل نوشتن، یعنی کتاب نوشته در باب امام زمان علیه السلام، 31 نفرشون فصولی از کتابشون رو به امام زمان اختصاص دادن، 144 نفر از بزرگان اهل تسنن بخش‌هایی از کتابشون رو که متناسب با کلامشون بوده ذکری از امام زمان علیه السلام آوردن. جناب آقای علی اکبر مهدی پور کتابی دارند به نام او خواهد آمد، در این کتاب، کتاب علی محمد علی دخیل علی امام المهدی است، عربی است، ولی جناب مهدی پور در کتاب او خواهد آمد 48 اثر از بزرگان اهل تسنن رو یاد کرده که اونها در کتابشون نام وجود مبارک امام زمان و جریان مهدویت رو نقل کردن. از جمله یکی از مهمترین علمای اهل تسنن، صاحب کتاب مسند، احمد ابن حنبل است. فرقه جدید و تأسیس وهابیت معطوف است بر یک عالم قرن هشتمی به نام ابن تیمیه. عقاید ابن تیمیه معطوف است بر احمد حنبل. احمد حنبل از شخصیت های معتبر اهل تسننه. در مسندش بالغ بر 136 حدیث از پیغمبر پیرامون امام زمان مطرح کرده. کتاب بخاری، صحیح بخاری در کتاب الاحکام، مسلم، صحیح مسلم در کتاب الفتن و اشراط الساعه، ابن ماجه در کتاب سنتش، سنن ابن ماجه باب خروج مهدی، ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی المهدی. اینها بزرگان اهل تسنن هستند که من به عنوان مشک برای شما اسم بردم که بدانید اینها در کتبشون از امام زمان و جریان مهدویت یاد کردن مفصلا و مبوبا. این هم دومین مطلب. اهمیت داره این بیان. این بیان جایی برای شما اهمیت پیدا میکنه که وقتی دوستانتون از مکه میان کتابهای ترجمه شده وهابیت رو میارن، اونجا مکرر نوشتن که اعتقاد به امام زمان مختص به شیعه است. این آخوندهای شیعه درست کردن. اینو برات گفتم که بدون اونا نقل کردن، نه اینکه اونا نقل کردن، اونها هم نقل کردن. هرچند ما دنبال دلیل هستیم، دنبال نقل دیگران نیستیم. ما قدیر را به نقل اثبات نمی کنیم، ما قدیر را به عقل اثبات می کنیم و اونها به نقلشون انکار میکنن. خب بکنن، اما این حرف برای شیعه خیلی گرونه که جوان شیعه با افتخار کتاب بیا بگه آقا چیه شما دارید؟ و خیر این طور نیست. اونجا که فکر میکنی نیست عزیز من، اونا هم نه کردم. سومین بند، اعتقاد به امام زمان علیه السلام ریشه قرآنی داره. قرآن هم در عصر حیات پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل شده. 14 آیه مصرح، 17 آیه مصرح در 14 سوره قرآن ما را وادار می کند که اعتقاد به امام زمان علیه السلام پیدا بکنیم. افلا یتدبرون، چرا تدبر نمی کنید؟ امام زمان ساخته و پرداخته روحانی شیعه نیست. امام زمان ریشه در قرآن دارد. چرا قرآن را انکار می کنید؟ من از این آیات 17 گانه 2 تاشو بیان میکنم. بحث مصطفاش در اونجا انجام شده. بحث مصطفاش در صبحای جمعه من انجام شده. 1. سوره مبارکه انبیا آیه 105، ان العرض یرسها عبادی الصالحون. خدا در قرآنش ادعا می کند کره زمین را افراد صالح به ارث خواهند برد. این چه موقعی اتفاق می افته؟ 1. آیا تا کنون کره ارض در اختیار افراد صالح بوده؟ از عصر آدم علیه السلام الی یومنا هذا در 3 مقطع 3 فرد صالح حکومت کردند. در مصر جناب یوسف، در مملکت سبا جناب سلیمان، و در کوفه وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام. اما اینا 3 منطقه از عرضه، نه همه عرض. ان العرض تمام زمین. چی؟ پس تا حالا که اتفاق نیفتاده که، چه اتفاق میفته؟ این عباد صالح کیان؟ افلا یتدبرون، چرا دنبالش نمیره که ببینی عباد صالح کیا هستند؟ اینا تحت سرپرستی کی هستند؟ یا مگر اون که اعتقاد داشته باشی قرآن یک کتاب وهمی است، یه حرفای زده اتفاق نمیفته؟ حتما این نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه، چی آقا؟ هدایت. هدایت قطعاً ما به ازا داره، قطعاً ما به ازا داره. آیه دوم در سوره مبارکه، در سوره های صف 9، توبه 26، فتح 28 تکرار شده. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کرهن کافر. تفوق دین اسلام که بر تمام ادیان تفوق پیدا بکنه و پیروز بشه تا کنون اتفاق نیفتاده. اسلام در کشورهای دیگر اقلیت مذهبیه. یه نکته زهردار بهت بگم، در این کشور لیبی که حاکمش ساقط شد، یه شهری دارن به نام چی آقا؟ طرابلس. این شهر در موقعیتش می نویسن شیعه نشین بوده، ولی الان جزء کشورهای چی ها و جزء شهرهای سنی نشینه. افتخار نکنید که ایران هم شیعه است و شیعه میمانه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به. هر چقدر تو پای علی وایسی خدا پات وایسه. ایران هم قبل از صفویه شیعه نبوده، یه دوره های حکومتی بودن، می آمدن یه بارقه می زدند و می رفتن. اینجور نیست که خدا همینجوری پای علی تو ایران وایسه. کشورها زیادن، علی هم زیاد مرید داره، تو قدرشو ندونستی میبره جای دیگه. اینو بهت گفتم، نمونه عملیشم بهت گفتم، اونجور خالی کردنش. اگه تو پای علی وایسی اونجا خالی بشه. تفوق دینی کی میخواد اتفاق بیفته که اسلام بر همه ادیان پیروز بشود؟ و اون کسی که میخواهد پیروز بگرداند کیست؟ افلا یتدبرون، چرا تدبر نمی کنید؟ تدبر که بکنید با عقل و با نقل و با قلبت، به برهانت، به عرفانت، به قرآنت میرسی به امام زمان علیه السلام. بحث مهدویت تردید نداره، این اونجا مفصلا انجام شده. وحدت در حاکمیت، ان العرض یرثها عبادی الصالحون. وحدت در دین، ولو لیظهره علی الدین کله. این اتفاقا کی بخواد بیفته؟ این اتفاقا اگر بخواد بیفته یعنی بحث اصیاء امام زمان. آقا بعضی امام زمان آخوندها درست نکردن، خدا بنا گذاشته. هر چیز مفتی که گیرت میاد نوش جان نکن. تو غذات کی بخوای بخوری نگاه میکنی چیه؟ تو هر حرفی که نسبت به دینت زده میشه براحتی میپذیری و هر کسی میزنه براحتی میپذیری. سه، چهارمی بند حرف من، از ساحت مقدس رسول اکرم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در مجامع روایی بیش از 6000 حدیث راجع به امام زمان علیه السلام است. نماز 6000 تا حدیث نداره، حج 6000 تا حدیث نداره، سایر احکام 6000 تا ندارن، امام زمان 6000 حدیث داره. دو تا کتاب بهت معرفی بکنم، کاش بگفتم این بچه ها بیارن. یکی کتاب شریف منتخب الاثر، اثر آیت الله العظمى آقای صافی گلپایگانی حفظه الله تعالی، 3 جلده. یکی هم کتاب معجم الاحادیث امام مهدی، 8 جلده. تمام روایات پیرامون امام زمان در این 8 جلد کتاب جمع آوری شده. 7 جلدش متن، 1 جلدش دلیل و راهنماست. 3 جلد هم اثر جناب آیت الله العظمى صافی گلپایگانی. خب یه خود بجنبین بابا، اگه به خدا نجنبین ایران هم میشه ترابلوس. حواستو جمع کن. پنجمین بند اراز بنده، ما در سلسله بحث‌های امامت که از 2 سال پیش در خود مسجد امیر داشتم، امسال موفق شدم دوره 3 بحث امامت رو مطرح کنم. هر دوره در 10 جلسه، یعنی دوره اول، دوره دوم، دوره سوم. من اثبات کردم که بین خاتمیت در نبوت و مهدویت تعارضی وجود ندارند، کما اینکه بعضی از کسانی که اشکال میکنن این حرفو میزنن، میگن اعتقاد به مهدویت موجب میشه که خاتمیت از بین بره. کی همش حرف زده؟ ما شیعه معتقدیم که پیامبر عظیم الشأن اسلام خاتم الانبیاست. خاتم الانبیا به معنای این است که روز 28 صفر سال 11 قمری با رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام باب وحی تشریعی بسته شد. یعنی دیگه خداوند چیزی به عنوان دین ابلاغ نخواهد کرد. اما تو خود قرآن آمده پیغمبر غیر از تشریع 9 مسئولیت دیگر دارد و اون 9 مسئولیت به عهده امام معصومه. به همین دلیل که ما عقیدمون این است که امام معصوم باید دارای خصوصیاتی شبیه پیغمبر باشه، همچنان که پیغمبر منتخب از طرف خداست، امام معصوم هم باید منتخب از طرف خدا باشه. هر کسی نمیتونه امام باشه. همچنان که پیغمبر معصوم است، امام معصوم، امام هم باید معصوم باشه. و 4 خصوصیت دیگر که ذکر کردم، اینم در اون دعواها جلسات موجوده. رجوع بکنید، بتونید از امامتون دفاع بکنید. سهل ترین مطلب راجع به منصب امامت این است که پیغمبر شارع دین است، آورنده دین است، امام حافظ دین است، نگهبان دین است. کسی میتواند از دین نگهداری بکنه که شاهد رسالت بوده. کسی میتواند از دین نگهداری بکنه که آیات رو بدونه، نه اینکه بگد لولا علی لهلک فلان. خب این آدم نمیتونه حافظ باشه. اون آدم که میگه بابا من به صراط مستقیم نیستم، اگر دیدید انحراف دارم منو بیارید تو خط، این نمیتونه حافظ دین باشه. اون آقا این تواند حافظ دین باشد که پیغمبر بهش فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. اون چرا که من در وحی میشنوم تو میشنوی، اون چرا که من در وحی میبینم تو میبینی. و اون آقا به صوت اعلا میفرماد لو خوش فلقتا مزد تو یقینا، پرده ها کنا بره ذره‌ای به یقین علی اضافه نمیشه. اون چی که قرار است برای دیگران حاصل بشود برای من حاصل شده. این حافظ دینه. در جای خودش مفصلا راجبش صحبت کردم. ششمین بند عرائزم اینه که از نظر شیعه برای امام زمان علیه السلام 3 مقطع زندگی وجود داره. 3 مقطع زندگی. مقطع اول، زندگی مخفیانه، 5 سال طول کشید از ولادتش تا شهادت پدر بزرگوارش. مقطع دوم زندگیش 69 سال طول کشید، اسمشو گذاشتن غیبت صغرا، از سال 260 هجری تا 329 هجری مقطع سوم که تا امروز طول کشیده و معلوم نیست تا چه طول خواهد کشید، این رو بهش میگن مقطع غیبت کبرا. ظهور امام زمان مسلم. علم به ظهور امام زمان فقط و فقط و فقط و فقط و فقط تا صبح قیامت و فقط در اختیار حضرت حق است. خود امام زمان هم نمیدونه کی خواهد آمد، چه برسه که فلانی. اگرچه به جان عزیز همتون آرزومندم که همین جمعه ظهور کند، اما این که کی ظهور می کند با اینکه ما آرزو داریم زمین تا آسمون چیا تفاوته. اونجا مستند بحث کردم که فقط خود خدا میدونه. 2 علم اختصاصی برای خداست، علم القیامه که قیامت بپا میشه، علم ظهور. این فقط دست خداست و احدی غیر از خدا نمیدونه. این هم شد چند تا 6 هفتمین بند از مباحثم. آجان بحث غیبت امام زمان علیه السلام پیشینه تاریخی دارد. در بین انبیاء سلف تعدادی از انبیاء بوده اند که دارای غیبت بودند، از جمله جناب هود نایب حضرت نوح. بین نوح و جناب هود 400 سال جناب هود در غیبت به سر بود. ادریس پیغمبر در غیبت به سر بود. یه چیزی بگم، دینشون نسخ شد اما جناب عیسی در غیبت به سر بود. او هم از بنی اسرائیل مخفی شد تا زمانی که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت آمد. فاصله جناب عیسی با رسالت پیغمبر 570 میلادیه. رسالت پیغمبر در 570 میلادیه، یعنی حضرت عیسی 570 سال در غیبت بود. وقتی پیغمبر ما به رسالت رسید دیگه اون معنایی نداره نبوتش، اما همچنان در عالم غایب است. درست شد؟ غیبت داشتن انبیاء دیگه، بخواه اختصاص به شیعه نداره که بگن امام آخرشون غایب هست. شو در جای دیگه هم بوده دیگه. اونی که همه تو خیلی رفیق فابریک هستید و جونجونی هستید، یوسف علیه السلام، یوسف دیگه، اونم آبا 40 سال غایب بود دیگه از امتش، اونم 40 سال غایب بود. چیز نبود که غایب نباشی. که هشتمین بنده از عرائضم با اون که غیبت، این که امام زمان علیه السلام در پرده غیبت به سر میبره یعنی چی؟ اوش یه پرده است؟ یا مثلا امام زمان یه جوری زندگی بکنه همه او همه رو میبینه ولی اون مثلا همه رو میبینه ولی کسی اون رو نمیبینه، نامرئیه، مثل روح میبینه، اینجوریه. چرا آقا بیراهه میری؟ چرا آقا مسخره بازی دیگه میری تو دین؟ اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. برادرای یوسف وقتی رفتن پیش یوسف، برادرش بودن یا نه؟ دیدنش یا نه؟ باهاش صحبت کردن یا نه؟ اما شناختنش یا نشناختنش؟ ما هم با امام زمان همینطوریم. اونم نه نقاب زده بود، نه پشت پرده بود، نه نامرئی بود، عزیز مصرم بود که میدیدنش اما نمیشناختنش. پس دنبال تخیلات خودت نرو، دنبال متن دین برو. من اینجا مطالبی رو در اون صبح‌های جمعه گفتم، عالیست، از باب که معارف دینه. من نه برای خودم دنبال مشتری می‌گردم، نه اگر حضرت عباسی اون سیدیا تهیه بشه پولی به من میرسه، اما علم تو میره بالا، تو میفهمی امام زمان کیه. و این برای من بین 1000 نفر یک نفر کافی است، این برای من کافیه، من کارم کردم، نوبت توه به جنبان، تو باید کارتو بکنی. خب بعد از این 8 بند حالا میرم سراغ اصل بحثم. اینو در واقع خیلی کوتاه بیانش میکنم. میدانم شما عزیزان فردا باید سر کار برید، گرفتاری کاری هست، باید به مشاغلتون برسید، اینا رو میدونم، اما امام زمان واجب تر از این حرف هاست. آخه خانوم به من تلفن میزنه میگه آج آقا جوونم رفت، چه خاکی به سرم بکنم؟ خب برش ده بیارش اینجا، من چه خاکی به سرم بکنم؟ به حضرت عباس من حاضرم، به خدا این آقایون داروشناس اگه بتونن یه واکسنی برای ضد بیدینی درست کنن، هزینهش هر چقدر باشه ما شیعه ها جمع بشیم بریم بزنیم شما جووناتون بیدین بشه. ها اینجوری نیست، واکسن نداره بابا، واکسنش همین مجالس عزیزم، همین مجلس واکسینه است. منتها مجلس باید از مراسم خارج بشه، از ارتباط تصنعی خارج بشه. این جلسات جلسات صفحه هفت‌سین نیست، این جلسات جلسه ارتباط و پیوند خوردن با امام زمان علیه السلامه. یه کاری بکنیم این پیونده برقرار بشه. حالا من میپرسی چی کار کن؟ من میگم، تو میگی چقدر سختش میکنه. خب آسون نیست، آخه آسون نیست. لا یمسه الا ال، تموم شد رفت. تا به مقام تطهیر نرسی نمیتوانی پیوند با امام زمان برقرار بکنی. دوباره چی هستی؟ دنبال هیاهو؟ اگه فرمول دیگه دیگران بهت گفتن 50 سال دیگه میفهمی سرت کلا گذاشتن. من خیر خواهتم، اینی لکم ناسهون امین، من خیر خواه شما هستم. من نه رأی شما رو میخوام نه چیز دیگری توقع دارم، اما آنچه را که پیغمبر ابلاغ کرده تبلیغ میکنم. همین. و ما علی الرسول الا البلا، ما فقط میگیم اما شاکرن و اما. اما چرا با امام زمان مخالفت میشه؟ این ادلش ممکنه برای هر کدوم از ماها یکیش پیش بیاد. یک، دنیا پرستی. دنیا پرستی، حب دنیا رأس کله. به همین راحت، من میخوام تو دنیا راحت زندگی کنم، من میخوام آزاد باشم، نمیخوام بنده باشم. سرت کلا نره. بین آزادی و آزادگی زمین تا آسمون چی آقا؟ تفاوته. آنچه که ممدوح هست آزادگی است، نه آزادی. آزادی یعنی بی‌بندوباری. اونی که بخواد آزاد باشه هیچی به هی نیست. همونجور رو هم آقای امام زمان بیا تکلیف داره، منم حوصله ندارم تکلیف مراقب حلال حروم زندگی باشن. خب نمیخوام. خب برای که نخوام چیکار میکنم؟ میگم نیست. یه نمیگه و تو بگو بقیه شو نه ما بشه کم نمیگیش افسردم. میگه نیست. اما چرا میگه نیست؟ برای که میخواد آزاد باشه، نمیخواد آزاده باشد. بین آزادی و آزادگی زمین تا سو فرقه. این بحثش بمون. یک، دو، سلطه طلبی که ناشی از دو خصوصیت منفی، جاه طلبی و منفعت طلبی است. معاویه برگشت گفتش که علی خیلی خوبه، خصوصیت و فضائل علی رو گفت. او طرف بهش گفت پس چرا حکومت رو به علی نمیدی؟ گفت ببین، ما دعوامون سر حکومت علی نیست که مثلا علی شایسته حکومت نیست، از علی کی بهتر. ما دعوامون سر اینه که اگه علی بیاد سر کار به ما چیزی نمیده. و من نمیپذیرم این معنا رو تا جایی که بتونم مقابلش سعی میزنم. امیرالمومنین 4 سال حکومت، وقتی آمد سر کار بهش گفتن آقا حضرت عباسی، حالا حضرت عباسی که نه، حضرت عباسی گفتن از معاویه بیخیال شد. بابا تو تازه اومدی سر کار، یعنی دوران کیک سر کار بوده، حالا تو بیخیال شو، یه خود جاگیر پاگیر بشو. بابا پدر دست باش در بود. به خدا حاضر نیستم لحظه ای سایه فاجری را در رأس حکومت بر سر مردم تحمل کنم. من حاضر نیستم اما اونا برای اینا نقشه میکشن، میگه تو چرا باشی من باشم؟ سلطه طلبی سومی خصوصیت، لجاجت و تعصب. کسانی هستند که بهایی برای فکر و اندیشه قائل نیستند، حاضر نیستند اگر بر حق برهان و استدلال اقامه شده بپذیرند، با یک لجاجت کورکورانه ردش میکنند. این چیزی نیست که منحصر به امروز باشه، این در اعصار گذشته هم اتفاق افتاده. خودشون رفتن پیش پیغمبر گفتن ما میدونیم، ما میدونیم که جادوگرا تمام حیطه جادوشون تو کره زمینه، توی اجرام آسمانی نمیتوانن سحر و جادو بکنن. تو اگه بتونی یه معجزه‌ای بکنی در آسمان ها ما قبول می‌کنیم. فرمود چی کار کنم؟ گفت میتونیم ماهو نصف کنیم. ماهو نصف کرد، ماهو نصف کرد. خودشون گفته بودن اگه آسمانی کار بکنین سر نیست، جادو نیست، این معجزه است. ماهو که نصف کرد، تو دیگه چه جادوگری هست؟ لجاجت، تعصب باعث میشه با امام زمان علیه السلام مخالفت بکنن. سه، چهار، عدم شناخت حقیقت امام زمان علیه السلام. نمیدانن امامت چیه، امام معصوم رو نمیشناسن. الناس اعداء ما جهلو، انسان دشمن اون چیزیست که نمیشناسن، نمیدانن. نمیدونن امام زمان کیه، نمیدونن. این چهار تا دلیل برای مخالفت با امام زمان علیه السلام. اما راهکارهای مخالفتشون چیه؟ اون چیزی که امروز جامعه ما گرفتارشه. من میخواستم راجع به این به طور مستوفا صحبت بکنم، اما لازم بود اول اون مقدمات رو بگم. در جامعه به چهار دلیل مخالفت با امام زمان میکنن، اما راهکارشون چیه؟ ابزار مخالفتشون چیه؟ چی کار میکنن که مردم به مخالفت گرایش پیدا میکنن؟ یک، تحقیر و استهزا. تحقیر، امولا زمان قبل از انقلاب به شما متدینان میگفتن امول، بعد از انقلاب واژه مدر شد سنتی. سنتی ها یعنی همون امولای قبل انقلاب. خب یارو بعدش میان بیم، من نمیخوام سنتی باشم، حالا بخوام سنتی نباشم باید چیکار کنم؟ ازدواجش متفاوت میشه، فرهنگش متفاوت میشه، رفتارش متفاوت میشه، هر کسی تو زندگیش مختار میشه، شاکله زندگی از بین میره، کانون زندگی میشه کانونی برای با هم بودن، نه کانونی برای هم بودن. چرا؟ چون دختره میخواد سنتی نباشه، پسره میخواد سنتی نباشه. قبل از انقلاب خانواده های مذهبی همشون یه شکل بودن، الان هر کدومشون یه شکلن. چرا؟ چون وقتی دعواها رو درست کردن. شما مال قدیمید، ما مال امروزیم، چه فرق میکنه؟ زمان یوسف هم شیطون یه جور کنده جوانو میزد زمین، امروز هم همون جوری میزنه، ترفندش اضافه نشده که، همونه. قبلا با چی میزد زمین؟ همون جوری که امروز داره میزنه زمین. او یارو خیلی کلش کار میکرد، اون روز خیلی کلش کار میکرد. او همه اتاق رو آینه کاری کنید که این هر زاویهی که برخورد بکنه منو ببینه. خواهی رو مجله هست و ماهواره هست و کذا هست و کذا هست و کذا هست و کذا. این همون الگوه، چیز بیشتری نیست. تو به عصر جدید درش ورده. تحقیر و استهزا، میگه شیعه عقلش مثل امامش غایبه. تحقیر که تحمل نداره، من تو دانشگاه لباس مشکی نمیپوشم. یا اموله تو محرم سال. چرا؟ اولین کسی که مسخره کردن که خود پیغمبر بود. چرا تو از مسخره کردن میترسی؟ چون باورت درست نیست. دومین چیزی که موجب میشه ما در مقابل امام زمان موضع بگیریم، لقمه حرام آج. من میگم تو نجدوش در میاد، ولی این واسفا داره. امام حسین رفت به مردم که علیهش قداره کشیدن، که همون کسایی بودن که براش نامه نوشتن، میگه و تنقبت. اینا که بخواستن به امام حسین حمله کنن نقاب زدن. چرا نقاب زدن؟ چون میشناختن امام حسین رو، میخواستن اونا رو نشناسن. اومد یه سخنرانی کرد. آقا چرا منو میکشی؟ شما که خودتون منو دعوت کردی، شما که قرابت من با پیغمبر خدا رو میدانی، شما که توصیه های پیغمبر نسبت به احترام به من رو میدانی، من رو برای چی مستحق مرگ میدانی؟ بعد خودش یک جمله تیتوار فرمود: ملعت بطونکم من حرام. شما وجودتون از حرام تغذیه کرده. یه بخش حرام ندادن خمسه، یه بخش حرام وجود غذای بین الحرام. تو بازار ما هم هستا، گوشت کوسه میفروشن، خرچنگ میفروشن، هشپا میفروشن، اینا به حضرت عباس حرام است. خب کسی که اینو میخوره بخواد بگه یبن الحسن، خب نه، ملعت بطونکم من حرام. سومین دلیل، شیوه زندگی استکباری. استکبار که میگن زود میگه آمریکا، من با آمریکا کاری ندارم. استکبار یعنی تکبر، اون یکی از مصادیق تکبره. تکبر اولین گناهی است که موجب میشه انسان از بندگی خارج بشه. قرآن میگه ما به ابلیس دستور دادیم سجده کن، ابا کرد. بعدش میگه چی؟ چون تکبر داشت بندگی نکرد. شیوه زندگی تکبرآمیز چیه؟ یکی از نمونه هاش رو ما در مصداق گذشته بیان میکنیم. ببین جامعه ما گرفتار این بلیه عظما شده یا نشده. آقا یزید رو در زندگی نامش می نویسند که سگباز، میمونباز، شرابخوار بود. این شیوه جامعه ما داره میشه. به خدا مردم از نظر لطافت تنزل پیدا کردن، خشونت پیدا کردن. قدیم مرغ نگه می داشت، دیگه اینا که متجدد بودن توتی نگه می‌داشتن، حالا اینا که دستشون نمی‌رسید فنج دیگه هم می‌دونن. الان مار می‌گیره تو خونش می‌ذاره. خب این چه لطافتیه؟ مار. خدا واقعا رحم کرده به ما که نسل دایناسور منقرض شده. شیوه زندگی تغییر کرده آجان، شیوه زندگی تکبرآمیز شده. تکبر خصوصیتی است که انسان رو از بندگی چیکار میکنه آقا؟ خارج میکنه. چند تا شد؟ چهار تا. پنجمی، انکار اگه می بود تالا اومده بود. پس تالا نمیده نیست؟ اصلا این چنی به چه دردی بخوره؟ لاتا لاتی که میکن. شیش، تحریف. حقایق دینی رو تحریف میکنن. آقا غیبت امام زمان مسلم، اما این جزیره خضرا درست کردن چیه؟ تطبیقش دادن به مثلث برمودا چیه؟ لا تالا چیه؟ این حرفای مزخرف چیه شما راجع به امام زمان میزنید؟ چرا دین رو تحریف میکنید؟ من میترسم اسم بیارم، ولی خدا نگذرد از سر کسانی که داستانهایی برای ارتباط با امام زمان از بزرگان ما نقل کردن، اینقدر امام زمان علیه السلام موجود دم دستی کردن، به حضرت عباس نه امام زمان رو نمیشناسن. امام زمان کسی است که حضرت صادق علیه السلام میفرماد لو ادرک تهول خدمتو، من اگر زمانشو درک کنم خدمت گزارشم، دست به سینه وای میستم سیدی و مولا. این اینه، نه این که شیخ کزاد با هم رفتن نهار خود. این مزخرفات چیه؟ این تحریفات در دین چیه؟ امام زمان به حضرت عباس این نیست. جایگزین کردن. معنویت خوبه، چرا امام زمان بهاییت؟ چرا امام زمان بابیت؟ چرا امام زمان صوفیگری؟ چرا امام زمان این عرفانهای نوظهور و مدرن؟ و اون چیزی که برای من خیلی مهمه این حدیث رو، اصلا من تمام بحثم رو برای این دو تا بند آخر آماده کردم، الغای شبهه. حدیث ساحت مقدس حضرت عسکری است. چقدر زیبا بیان کرده، چقدر زیبا بیان کرده. این حدیث در کتاب شریف احتجاج، گوش بده. میدانم داره از وقتم میگذره، اما حضرت عباسی میخوام آخرش به امام زمان میگم آقا من کارو کردم، این مردمم گوش دادن، انتشارش بدید این حرفا رو. یکی از راه‌های مبارزه با امام زمان علیه السلام الغاء شبهه است. من به شما عزیزان بگم اگر شبهه اندازه آدم حسابی بودن تو مترو شبهه نمی‌کردن، توی اینترنت شبهه نمی‌کردن. این آدم می‌رفتن تو حوزه با علمای ما بحث می‌کردن. چرا نمیان با علمای ما بحث؟ چرا میترسن؟ از چی میترسن؟ به حضرت عباس جفت پوچن، جفت پوچ. مطمئن میدونی چرا تأثیر میذاره؟ جهالت و بیسوادی ماست. اما امام عسکری ببین چی کار کرده، چه قوای کرده. این حدیث میگه این لشکر شبه اندازا ببین چی کاره هستن. یه حدیث طولانی که 3-4 صفحه‌ای است، من یه بخشش رو انتخاب کردم بگم، در کتاب شریف احتجاج، احتجاج طبرسی، اون قسمتی که احتجاج حضرت امام حسن عسکری است. اون زمانی که ما کتاب شریف رسائل رو می‌خوندیم در حوزه، در بحث حجیت خبر واحد از سنت متواتره، این حدیث رو من اونجا یادم افتاد و امروز براتون اینجا از احتجاج منبع اصلیش رو میگم. امام علیه السلام میفرماد و منهم قوم نصاب، یه عده دشمنان ما هستن، لا یقدرون علی القدح فینا، اینا نمیتونن به ما خورده بگیرن، نمیتونن، هیچ مشکلی نمیتونن، چی ما رو بخوان خورده بگیرن؟ به هیچ کار ما نمیتونن خورده بگیرن. یتعلمون بعض علومنا الصحیحه و یتوجهون بهی عند شیعتنا، میان پای درسای ما میشینن. ابو حنیفه نرفتن، میان پای درسای ما میشینن، بعد توی رزومه کاریشون هم مینویسن 2 سال درس جعفر نشستیم. روایت داره ابو حنیفه لولا سنتان لهلک النومان، اگر اون دو سال نبود من از بین رفته بودم. این رزومه رو میده امام صادق. امام داره اینو میگه. امام عسکری داره اینو میگه. یتوجهون بهی عند شیعتنا و ینتقصون بنا عند نصابنا ثم یضیفون الی اضعافه و اضعاف اضعافه من الاکاذیب علینا التي نحن برعاء منها. اون ماده اصلی رو به بعضی از شیعیان ما میگن که اینو من از امام صادق یاد گرفتم، من این از حضرت جعفر. ببینید الان رهبران تصوف آمدن مثلا یه فردی به نام حسن بصری رو علم کردن که دشمن امیرالمومنینه، اما اینو میان یک سابقه ای براش درست میکنن، میگن پیش علی درس خونده. خب تو چرا حسن بصری دشمن امیرالمومنین رو و میثم طماع رو نمیاری که مرید امیرالمومنینه؟ بعد امام بفرماد به این که هزار چندین برابر از اکاذیب و هزاران اکاذیب به کلمات ما اضافه میکنن، ما از اونها بریئیم. اما فیتقبله المستسلمون من شیعتنا، ضعفای شیعیان ما قبول میکنن این حرفا رو، مستضعفین شیعیان ما این حرفا رو قبول میکنن. الا انه من علومنا، میگن حسن بصری شاگرد علی بوده، معروف کرقی شاگرد حضرت رضا بوده، قبول میکنن این حرفا رو. اونا یک کلمه یاد گرفتن هزار تا دروغ خودشون میزنن روش. فضلوا و اضلوا، دروغ گمراه شدن و گمراه میکنن. این یه جمله باید جون بدم من و هم این طایفه، طایفه شبه بنداز و هم اضر و علا ضعفاء شیعتنا، ضرر اینا بر مستضعفین شیعیان ما بیشتر است از کی؟ من جیش یزید ابن معاویه علی حسین ابن علی و اصحابه. ضرر اینا از یزید بیشتره، ضرر اینا این که شبه میندازن از یزید بیشتره. رفیق من، اون با تو طرح دوستی نداره، او دشمنی با تو داره. بعد میفرماید به این که یدخلون شک و شبهه علی ضعفاء شیعتنا فیذلونهم و یمنعونهم عن قصد الحق المصیب. اینا شک و شبهه رو در قلوب شیعیان ما باز میکنن. اینا هم که ضعیفن، بنده ها خدا نمیدونن چیه، از کسی هم که نمیرن بپرسن، حیا میکنه، آدمو محجوبینه، حیا میکنه جهلشو بر از یکی بپرسه. داره که من بفهمه من نمیدونم؟ نه، من انیشتن به دنیا آمدم، در طول این چند سالی هم که درس خوندم دیگه شدم جز فیزیکدانهای جدید و در هر در ایرانی جماعت چیزی بنام جهل وجود نداره. اصلا باورت نهید این حرفا. چرا نمیری شبهت برطرف کنی؟ شک خوبه، شک بدوی خوبه، اما این شک اگه شک مستقر بشه پدرت در میاره که در آورد، که در آورد. و الغای شبهه، الغای شبهه. اما آخری هم آقا، یکی از راهکارهای به کرسی نشوندن حرف اونا دلگیری تو از من آخونده. تو از من ناراحتی، از من ناراحتی، خیلی خوب، به حق یا باطل از من ناراحت. اما یاد بگیر بین دین و متدین تفکیک قائل بشو. آقا اگه یه پزشکی عوضی بود پزشکی رو شما تعطیلش میکنین؟ اگه یه مهندس عوضی بود شما مهندسی رو تعطیل می‌کنی؟ حالا یه آخوند با شما بد تا کرد، چه دلیلی داره که شما بگی آقا من به خاطر اینکه این آخوند به من ضربه زده من با دین پیغمبر قرار می‌کنم؟ این خیلی بچه بازی که بابا. یاد بگیر تفکیک بین دین و متدین. یه جوانی آمد پیش من چند وقت پیش، گفت آقا من میخوام برم مسیحی بشم. خب بشه. این فکر کرد الان من میفتم رو پاش، بگم تو رو حضرت عباس نرو تو حیف، برو بشه. و برمستیش. حالا همه ما که مسلمونیم چیز گلی به سر خدا زدیم که بخواهیم مسیحی بشیم. آ تو هم بکی کم برمستیش. گفت میدونی چرا بخواهیم مسیحی شم؟ گفتم حتما دنبال این هستی که راحت باشی، تکلیف نداشته باشی، با عرق یا عرقی، با ورقی یا ورقی، با هیئتی یا هیئتی، هر کاری دارید خواست بکنی. گفت نه. من برای چی؟ گفت مسلمان ها دروغ میگن. گفت خب تو نگو. مسلمان ها دروغ میگن. خب تو نگو. دروغ بده؟ خب نه. رشوه بده؟ نگی. چرا به اسلام میپری؟ چرا بلد نیستی تعیین تکلیف تو زندگیت بکنی؟ من بدم، خب منو بذار کنار. چرا با دین در میافتی؟ چرا با امام زمان در میافتی؟ بگو آقا این آخونده به درد من نمیخوره، برو چه خط بگیش، خط بگیش. من که جز اعتقادات شب اول قبرت نیستم که از من سوال نمی کنم، بری از سوال میکنم. من ائمتوک، امامان کیا؟ اینا ردخور نداره. گول نخور تو جامعه. آقا بابام خیلی به هم ظلم میکنه. خیلی خوب، بابات ظلم میکنه، تو ظلم نکن. آقا شوهرم خیلی بده، شوهرت بده، تو بدی نکن. میدونی اشکال ما چیه؟ چرا قوه گرفتیم تو چشم مردم اشکالات مردم رو میبینیم، اشکالات خودمون نمیبینیم. اگه او اشکالات بده، خب تو اشکالات رو انجام نده. ارزم تا خیلی هم طول کشید، خیلی هم عذرخواهی بکنم برای سلامتی امام زمان علیه السلام. یه صلوات بفرستید که من خستگی از تنم در بره.
یا علی.
خب خواهیم بریم در خونه خدا. شب آخر. خدایا تو به بندهات گفتی، به ملائکه گفتی، بنده گناهکار من یه بار در زد محلش نمیزن، دو بار در زد محلش نمیزنم، سومین بار که در زد ملائکه من حیا میکنم جوابشون رو ندم. خدایا امشب شب سومه که اومدیم، گمانمونم اینه که تو ارحم الراحمین هستی. حرف شب اولم یادت نره. اگه ازت پرسیدن چرا انقدر شماها روزه میخونید، بگید با قرآن عمل میکنید. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فل. ما بخوام تیکه مودت فل قربا رو عمل کنیم. مودت فی القربان یعنی که پیغمبر فرمود مزد رسالت من اظهار محبت و دوستیه به چی آقا؟ به اهل بیت منه. خب یکی از مصادیق اظهار محبت چیه؟ شما عزیزتون، دوستتون، اگر کسیش از دار دنیا رفته باشه، میری تو خط به شرکت میکنی، بهش دست بدی، میگی ما را در غم خودت چی بدن آقا؟ شریک بدن. گریه کردن در مصیبت اهل بیت پیغمبر مزد رسالت پیغمبر. هر اتفاقی که تو نظام خلقت می افته اولش با روزه امام حسین. من ستشو برات میگم. من نمیدونم این حسین کیست که عالم همه دیوانه یوست، همه دیوانه یوست. امام زمان در یه مقطعی در حدیث میرن در مکه کنار کعبه قرار میگیرن، پرده کعبه رو میگیرن و با خدای خودشون نجوا میکنن. هی به خدا عرض میکنه امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدا دیگه کارد به استخونم خورده، من دیگه تحمل ندارم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. در حدیث میگه که امام چند بار آیه رو تکرار میکنه، هاتف غیبی صدا میزنه و اذن خروج امام زمان برای قیام رو صادر میکنه. امام وقتی اذن برای خروج میگیرن با همون حالت گریه که این بار پرده کعبه رو گرفتن، پشتشون رو به خانه خدا میکنن، تکه میدن به دیوار کعبه، پنج تا جمله میگن: الا یا اهل العالم، انا الامام الثانی عشر، من امام دوازدهمتون هستم. مردم جهان نمیشناسن. جمله دوم رو میگه: الا یا اهل العالم، انا سمسام المنتقم، من همون شمشیر انتقامم که گذشتگان بهش بشارت دادند و وعده دادند. بازم نمیشناسم. میگن یه خود خودتو معرفی کن. این بار با یه حالت گریه صدا میزنه: الا یا اهل العالم، ان جدی الحسن قتلوه و عطشانا، مردم عالم جدم حسین رو با لب تشنه کشتن. هی میگفت مردم جیگرم از تشنگی میسوزه. یه خط دیگه هم روزه میخونه: الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین ترهوه و اوریانا، جد منو توی بیابان برهنش کردن، سه روز و سه شب زیر آفتاب گرم. یه جمله دیگه هم میگه خیلی خطرناک، روزه های خطرناک از اینجا نشأت گرفته: الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، مردم عالم پدرم جدم حسین ابن علی زیر سم اسب ها بدنش قرار گرفت. این شروع یه حادثه است. ظهور امام زمان اولش با روضه ابا عبدالله الحسینی. خب من میرم، من میذاره تو خاک، تلقین خون میاد برای من، تلقین میخوره: یا محمد باقر ابن محمد رضا، اسمع افهم، فلانی پسر فلانی بشنو بدان، اذا اتا که ملکان، وقتی اون دو ملک آمدن، و سألاک ان ربک و ان نبیک و ان کتابک و ان قبلتک و ان ائمتک، فقل ولا تخف ولا تحزن، اگر از خدا پرسیدن، از پیغمبر پرسیدن، از کتاب پرسیدن، از قبله پرسیدن، با صدای بلند بگو، نترس، بگو الله جل جلالی ربی و محمد نبی و القرآن کتابی و الکعبه قبلتی. حالا اماما رو یک به یک معرفی بکنه: و علی امام و الحسن امام. اما وقتی نوبت به امام حسین میرسه، متن حدیث اینه: و الحسین ابن علی الشهید به کربلا امامی. یعنی خدا میگه متوفا، اگه میخوای بیای پیش من، اول یه خط روزه حسین رو بخون تو من تعبیرت بگیرم. شهید و به کربلا امام. اینم شروع عالم برزخ ماست. بریم سراغ قیامت. فاطمه زهرا 4 یا 5 سالش وارد محضر رسول اکرم شد، دید باباش داره به شدت گریه میکنه. آمد زانوی ادب زد زمین: بابا جون چرا گریه میکنی؟ فرمود: آیات جهنم بر من نازل شده، نگران امتم هستم، خدا با این امت من چیکار بخواد بکنه فردا، من نگران. فاطمه از همون روز رفت توی فکر که یه کاری بکنه چشم باباش گریون نباشه. باباش دیگه قلبش مضطربه، امتش نمیشه. به اذن خدا ازدواج علی و فاطمه سر گرفت، قرار شد با هم ازدواج کنه. آمد محضر پدر، آقا دختران قیصر و کسرا وقتی میخوان ازدواج کنن برای مهریه خودشون درهم و دینار قرار میدن، برای من چی فکر کردید؟ فرمود فاطمه جان هر چقدر درهم و دینار میخواهی بگو من بگم علی کفایت کنه. عرض کرد بابا اون چرا که من میخواهم علی نمیتونه انجام بده. یه فکر با خودش کرد و عزیز دلم هر چی میخوای بگو من کفایت میکنم، امضا میکنم. عرض کرد بابا اون چیزی که من میخوام تو هم نمیتونی تصویر کنی. فاذن جبرئیل آمد سلام خدا را بر پیغمبر و حضرت زهرا رساند و عرض کرد یا رسول الله خدا میفرماید به فاطمه بگو آن چرا به عنوان مهریه میخواهد بگوید من خدا امضا میکنم. چی میخوای عزیز دلم؟ عرض کرد بابا فردای قیامت که همه در صحرای قیامت آمدن من حق شفاعت از گناهکاران امت تو رو میخوام. جبرئیل بالا رفت و برگشت یه برگه سبزی را آورد که روش نوشته بود هاذهی رقعت من الله و حق الشفاعه فی یوم القیامه لفاطمه الزهرا. یه برگه ایست از طرف خدا که حق شفاعت در قیامت مال فاطمه است. لعنت بر شما مردم که این خانوم رو باید بر روی نبین در و دیوار، او را باید در حاله نور قرار بدید نه در حاله ای از دود در خانه را آتش زدی. لعنت بر شما. فردای قیامت امام صادق میگه منادی صدا میزنه غضوا ابصارهم یا اهل المحشر، اهل محشر چشاتونو ببندید، فاطمه دختر رسول خدا رد میشه. هاتف غیبی کاشکی تو کوفه می اومدی میگفتی چشاتونو ببندید، ناموس علی میخواد رد شه. فاطمه میاد سوار بر مرکب، افسار دست علی، میرسن در محکمه حضرت حق. از بطنان عرش صدا میرسه فاطمه ما وعده کردیم به وعدمون میخوایم وفا کنیم، حق شفاعت با توست، اما به ما بگو چجوری میخوای شفاعت کنی. به خدمش بغچه رو میگه بیاری، بغچه رو باز میکنه، لباس خونین حسین رو نشون میده. قیامت هم با روزه حسین شروع میشه. احیای ما هم با روزه حسین شروع میشه. اتا آقا میخونه. فاطمه جان از بطنان عرش ندا میاد. فاطمه حالا که میخوای شفاعت کنی با چی شفاعت میکنی؟ ابزار شفاعت چیه؟ و قالت فاطمه کفانا لعجل هاذ المقام یدان مقتوعتان من ابن عباس برای شفاعت دو دست بریده پسرم عباس کافیه. آخ این دو دست در قیامت آتش جهنم رو خاموش میکنه، اما تو کربلا آتش بچه ها رو نتونست خاموش بکنه.